بسم الله الرحمن الرحيم. فرج خير جلسة 83 تاريخ 9/2/2020.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که اگر کسی تقیه را ترک کرد، این دو حالت داشت. یک حالت این بود که نه بر اساس وظیفه فعلیش که عمل طبق تقیه هست عمل کرد، و نه بر اساس وظیفه واقعیش. این مطالبی بود که دیروز محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم. اما سخن امروز سخن دیگری است، و آن عبارت از این است که انسان تقیه را ترک می کند و بر اساس وظیفه تقیه‌ای عمل نمی کند، اما در همین شرایط تقیه میاد و بر اساس وظیفه واقعیش عمل می کند. سخن در این بود که آیا چنین عملی که در شرایط تقیه انسان به تقیه کاری نداشته باشد و بیاد طبق وظیفه واقعی غیر تقیه‌ایش عمل بکند، آیا این عمل درست است یا درست نیست؟ اجمالاً محضر دوستان عرض بکنم که این بحث در دو جا قابل تر هست. یک، در بحث معاملات، اون هم معاملات بالمعنى الاعم و معاملات بالمعنى الاخص، و دو، در عبادات. مقصود ما از معاملات بالمعنى الاخص روشنه، همین بیع و شراء و امثال ذلک، ولی معاملات بالمعنى الاعم، طلاق و نکاح و اینها، هم تحت عنوان معاملات بالمعنى الاعم مطرح میشه. سوال این است که در خود معاملات وظیفه ما چیست؟ ما در باب معاملات چه کار کنیم؟ اگر کسی به وظیفه تقیه‌ایش عمل نکرد، اما تقیه را ترک کرد. مثالی که محضر شریف دوستان عرض می‌کنیم این است که در باب طلاق ما در فقه امامیمون قائل هستیم که اگر کسی می‌خواد زنش رو طلاق بدهد، باید در حضور دو شاهد عادل این ماجرا اتفاق بیفتد. اما اگر احیانا نه، شرایط تقیه‌ای بود که نه، اصلا نیازی به شهود عدل و امثال ذلک نبود، وظیفش این بود طبق تقیه که بدون این که در حضور شهود عدل باشه، مثلا کسی را طلاق بدهد، زنی را طلاق بدهد، ولی این آمد تقیه را ترک کرد، به وظیفه تقیه‌ای عمل نکرد، نه، آمد دو تا شاهد عادل پیدا کرد و در حضور اونها مثلا اعلام کرد زوجت و فلان طالق، طالقون تلقه، طالقون مره، اینطوری مطرح. سوالی که در اینجا مطرح هست اینه که آیا چون این طلاقی صحیح هست یا این طلاق صحیح نیست. اون چه که در پاسخ محضر شریف شما علمای اعلام گفته می شود این است که مسلماً این آدم مرتکب حرمت تکلیفی شده، یعنی عصا، عصیان کرده، مرتکب حرمت تکلیفی شده. منتهای مراتب نهی در معاملات، گاهی نهی به خود معامله، به ما و معامله تعلق پیدا می کند. اونجا جایی بحث هست که بگیم نهی در معاملات موجب فساد است، ولی در اینجا نهی به خود معامله من حیث به معامله تعلق پیدا نکرده. بله، نهی به یه چیزی تعلق پیدا کرده، نهی به این تعلق پیدا کرده که تو تقیه را ترک نکن و امثال ذلک. به خود معامله به عنوان معامله نهی تعلق پیدا نکرده. پس در نتیجه ما دلیلی بر فساد چنین معامله‌ای و چنین طلاقی نداریم، چون فرض این است که طلاق ما مشتمل بر جمیع قیود و شروط، لذا صحیح واقع می شود. تنها خروجی ما در اینجا این است که این شخص به خاطر اینکه بفرمایید تقیه را مراعات نکرده و ترک کرده، مرتکب حرام شده، یعنی مرتکب حرمت تکلیفی نه حرمت وضعی که به دنبال اون فساد و عدم صحت معامله بالمعنی العام به وجود بیاد. این راجبی. اما در عبادات اگر احیانا کسی در عبادات تقیه را ترک کرد و طبق وظیفه واقعیش آمد اون عمل عبادی را انجام داد، این هم دو حالت دارد دوستان. یک بار تقیه ای را که ترک کرده نسبت به انجام چیزی بوده که در نظر اونها باید انجام می گرفت و او ترک کرد، و گاهی ترک تقیه مربوط به ترک چیزی است، یعنی از منظر اونها باید این کار ترک می شد و این آدم ترک نکرد. پس ترک و تقیه اما به ترک فعل اندهم و اما به ترک بفرمایید ترک کردن چیزی که در نظر اونها باید انجام نگیرد. پس اونجایی که اونا میگن انجام بگیرد، این بفرمایید انجام نمیدهد. اونجایی که اونا میگن انجام نگیرد، مثل قصه اون اصفهانی شد و حرم ابوالفضل که عرض شد خدمتون تنابی تو گردن اون اصفهانی انداخته بود، گفت هرچی من میگم تو بگو. گفت چی بگم؟ گفت بگو که نذر کردم. گفت نذر کردم برای حرم ابوالفضل. تا اینجا درست نمیدونم، فرض کنید مثال 2000 تومان. گفت 2000 تومان به خادم ابوالفضل. تا اونجا هم گفت بدهم، اون میگفت اصفهانی میگفت ندهم. تا اینجا همراهی میکرد ولی تا آخر خط همراه نبود. حالا تقیه اقتضا میکند فعل را ترک میکند، تقیه اقتضا میکند ترک را این انجام میده. با مثال مطالب بهتر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی، خدا رحمتش کنه، خیلی زحمت کشید هم در نجف و هم اینجا. عرض شود محضر شما بین که اما تقیه به فعل چیزی، مثلا اهل سنت بعد از خوندن هم میگن آمین، بلند میگن، این یک فعلیست که اونا مقیدن باید انجام بگیره. تکفیر، عرض شود خدمتون دستا را رو دست هم بفرمایید آقا گذاشتن و امثال ذلک، وضع و اهدل یدین علن اخرا، اینا تقیه اقتضا میکنه موقعی که آدم تو اون جمع هست، تو اون فضا هست، آمین بگوید. تقیه اقتضا میکند که انسان موقع خوندن قرائت و هنگامی ایستادن برای نماز دستاشو به فرمودا رو هم بگذارن. اینم راجع به این سوال این است که اگر کسی آمد آمین را ترک کرد بعد از قرائت، یا وضع و اهدل یدین علال اخرى را آمد ترک کرد، سوال این است که اینجا آیا این عملی را که ما انجام داده ایم، یعنی حمد بی آمین، نماز بدون وضع و اهدل یدین علال بفرمایید اخرى ما انجام دادیم، یا مثلا فرزن یه امر مستحبی پیش اونا بود، من اون امر مستحبی را ترک کردم، خب اینا نماز جماعت خیلی براشون مهمه، خیلی مستحب، تو کافه ها و هر جا هم که میرن تو بین راه دیده اید اونایی که حج رفتن جای دیگه رفتن، 5 نفر که باشن 4 نفر که باشن یکیشون جلو میفته، مهمم نیست شرایط دارد ندارد، یکی جلو میفته، بقیه هم بهش به خاطر تقیدیست که به جماعت دارن. حالا اینجا یک حاشیه بزنیم دیگه، چاره نیست، ولو خودزنی است ولی چاره نیست. متاسفانه حالا فضیلت نماز جماعت خیلی بالاست، متاسفانه تعدادی از زائرین ما تازه وقت از بازار برگشتن و این پارچه های مفصل توپ پارچه رو دوششونه و از بازار برمیگردن، خلق الله میرن نماز و این خلق الله دارن برمیگردن. متاسفانه خب این وجه خوبی نداره، این که حالا بحث تقیه ولو مداراتی اقتضاش اینه که عرض شود خدمت. سوال: اگر فردی نسبت به انجام کاری که اونها مقیدن، چه وجوب براش قائلن چه مستحب براش قائلن، انسان تقیه را ترک کرد و به وظیفه دیگری عمل کرد، سوال این است که آیا نماز این فرد یقو صحیحاً ام لا؟ ما معتقدیم که این عرشبت نماز این آدم صحیح، منتهای مراتب چکار کرده این آدم؟ اسیان کرده، نمازش نمیتونیم بگیم باطله چون به وظیفه واقعیش عمل کرده، منتهای مراتب چون تقیه را ترک کرده موجب معصیت شده ولی موجب بطلان نماز نیست. و از اون ور هم الا ان یقال، اگه یک کسی گفت الا ان یقال جواب داد قطعا جایزه بشیدن، الا ان یقال، چون میفهمم کسی جواب نمیده جایزه تاییده. نه دیروز خونده ایم همین دیروز، الا چی؟ آفرین، اگه کسی دیگه هم انقلابی مثل ایشون اونم جایزه داره. الله سلام، نه اون انقلابی که به اون طلبه میزدند، چی انقلاب کدوم مورد نظر دونه؟ یعنی بگیم ادله تقیه موجب این تبدل پیدا میکند، وظیفه تقیه وظیفه واقعی به تقیه، همین مورد نظر دونه. بسیار در به نماز نهی نشده حضرت عباس، این نماز من مورد نهی نیست، نماز من مورد نهی نه نگرفت، این نماز بچید نهی چیز دیگه تعلق گرفته، نه اینکه چرا تغییر تعلق کردی. شما از بزرگانید معمولا، پس بنابراین اینجا مشکلی در این جهت نیست. اما اگر تغییر به ترک شد چی؟ یعنی اونا چیزی را ترک میکنن، اقتضا میکنه در مقام تقیه من هم اون را بفرمایم ترک کنم، ولی علی رغم نظر اونها من میام اون را انجام میدم. حالا مثال های این مسئله هم عرض شود خدمتتون، این که روشن سوالی که مطرح میشود، مثل قنوت، البته اینا تو نماز تراویحشون تو ماه رمضان معمولا قنوت میگیرن، ولی تو نمازهای عادیشون قنوت بفرمایید ندارن. خب قنوت را اینا ترک میکنن، اگر من قنوت را انجام بدم، سجده بر تربت حسینی را بفرمایید اونا انجام نمیدن، ما سجده بر تربت حسینی انجام میدیم، همین مهم. سوال این است که اگر احیانا کسی آمد عرض بر خدمتون خلاف تقیه عمل کرد و اون چرا که اونها قائلند، یعنی ترک من اتیان کردم، سوال این است که چه وظیفه ای داریم؟ ما پاسخی که خدمت آیون عرض میکنیم این است که این دو حالت دارد. گاهی از اوقات اون چرا که من انجام میدهم و اونها ترک میکنند خارج از نفس نماز هست، یعنی جز اجزاء و شرایط و خصوصیات نماز نیست، که اصطلاحاً گفته می شود معتی به خارج از عبادته، مثل قنوت، مثل این که کسی عرض شود خدمتون تقیه را ترک کند، اقتضای تقیه این بود که من قنوت را به جای نیاورم، اما مکلف نه، ایستاده همینطوری، نه یه ذکر، نه دو ذکر، نه سه ذکر، این طور داره میخونه. سوال این است که آیا اینجا حکم به صحت نماز میشود یا حکم به بطلان میشود؟ در این صورت ما باز حکم به چی میکنیم آقا؟ صحت. چرا؟ چون معتی به خارج از عبادته، از نماز نیست. چون عمل معتی به گرچه حرامه، نباید این کار شما میکردید، ولی بر اساس، چون بر اساس تقیه عمل نکرده، ولی خارج از عبادت محسوب میشه. بنابراین چون خارج از عبادت محسوب میشود، نهی از قنوت نهی از عبادت نیست، محرمه. عرض شود محضر شما بین که مثل این میمونه کسی که داره نماز میخونه به اجنبیه، آیا این نمازش باطل یا باطل نیست؟ شما نظر مبارکتون این که باطل نیسته، باطل نیست، بله معصیت کرده است، چون نهی به خود نماز نخورده، نهی به اون خورده. لا تنظر الی اجنبی. اما اگر عمل معتیم به، یعنی عملی را که من انجام میدهم داخل در عبادته و اونها ترک میکنن، تقیه اقتضا میکرد که من هم ترک کنم، منتهای مراتب عرض و خدمتون این که یه مهر بزرگ که مهر اعلی مال کربلا روش نوشته شده، عرض و خدمتون با خودم تو جیبم میبرم، همین کنار مرقد نبوی میستم و در حال سجده نماز میخونم. دیگه دیده این، من اینا که میگم دیدم. عرض و خدمتون این که سوال این است که آیا چنین عبادتی که تقیه اختزای ترک میکنه و انسان بیاد انجام بده، آیا این موجب بطلان عبادت میشود یا نه؟ ما میگیم اینجا موجب بطلان میشود. چرا؟ چون نه خورده به جز عبادت، به جز عبادت، به امر خارج به فرمدا نخورده است. عرض شود خدمتون نهی اقتضا، تقیه اقتضا میکنه ترک سجده بر مهر و تربت حسینی. عرض شود محضر شما بین که مسلی و شخص نمازگزار، نه، میگی حرفا چیه؟ عرض شود ما بر مهر خودمون نماز میکنیم. این دو حالت دارد، دوستان توجه بفرمایید، این چند حالت دارد؟ دو حالت. یک حالتش این است که به همین سجده بر عرض شود خدمتون تربت حسینیه اکتفا می کند در نماز، در این حال که تقیه اقتضای ترک اون را داشت، به همین نمازش هم تمام می کنه میره. و گاهی از اوقات نه، عرض شود خدمتون می خواد بیاد یه سجده هم طبق تقیه انجام بده، یعنی هم رو مورش سجده می کند و هم علاوه بر مور بفرمایید رو فرش هم نماز سجده می کنه. مثلا تو ذهن شامده الان مراعات اینا هم بکنیم، کار خودمون که تمام شده، درست شده، حالا یه مراعات اینا هم بکنیم تو همون نماز. ما در هر دو صورت معتقدیم این نماز باطله. وجه اولش چرا باطل بود گفتیم؟ سجده جز عبادته. وجه دوم چرا باطله؟ سجده اضافه. بنابراین وجه بطلان در فرض اول اینه که سجده بر تربت حسینیه حرامه، صلاحیت ندارد که مصداق جزء واجب حساب بشود برای مکلف، و فرض اینه که سجده دیگری هم این فرد انجام نداده در فرض اول، نمازش به خاطر این نقیصه باطله، یعنی این دیگه نماز بدون جز عملا انجام داده، نه برده بشه. اما اگر احیانا شخص اکتفا نکند به این سجده بر تربت، عرض شود خدمت شما این که بلکه ثانیاً علا وفق تقیه هم انجام بدهد، در این صورت هم حکم بطلان میشه، در صورتی که اون زیاده به فرمودا مبتلا باشد، مثل زیادی رکنی و امثال زاده که موجبه به فرمودا بطلان هست. بله اونم روشنه موجب بطلان. آجا این بحث تقریبا تمام شد. برادر بزرگوار منای ملایی هستن، بله عروض فرمودن که یه استثناهایی در رابطه با مسئله تقیه مطرح شده، فقها مطرح کردن، در روایات مطرح شده. امروز من شروع میکنم به این بحث ولی تتمش فرداست انشاءالله. احسن عرض شد خدمت شما بین که موارد استثناء در تقیه، خب ما مرتب گفتیم تقیه لازم است، اطلاقات ما میگه لا ایمان لمن لا تقیت له، لا عرش و دین لمن لا تقیت له، تعبیرات کم نیست. عرش و لیس منا من لم یجعل تقیه شعاره، کسی که تقیه را شعار خودش حساب نکنه از ما نیست. اما در این حال اصحاب مواردی را از تحت عنوان تقیه خارج کردن و گفتن خود معصومین مثلا فرمودن که این گونه موارد دیگه جا برای بفرمایید تقیه نیست، همه جا تقیه جز این موارد. حدود دو سه مورد شمردم که من عرض میکنم محضر مبارک شما. یک، اونجایی که انسان مکره شود، مجبور شود بر قتل نفس محترمه، اینجا آیا جای تقیه است یا جای تقیه نیست؟ یعنی بگه چون من مجبور شدم پس بکشم، نه میگم دیگه جایی نیست. اگر تقیه به دم رسید بفرمایید اونجا دیگه جای تقیه نیست. یعنی اینکه بگید آه من مجبور بودم بکشمش دیگه، نه، چرا قتل نفس محترمه انجام بده، اینجا جای تقیه نیست. حالا توضیح میدیم. بنابراین اگر تقیه منجر بشود به قتل نفس محترمه، در اونجا حرامه، مجبور میکنن تو اینو آدمو بکش، بگه نه، ولو به کشتن خود انسان بیانجامد. و این به خاطر روایتی است که وارد شده، عبارت روایت را در صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام محضر شریف علمای اعلام میخونم. انما جعل التقیه، میگه هر آینه تقیه قرار داده شده، لیحقن بها الدم. مثلا فلسفه وجودی تقیه اینه که خون با تقیه از ره گذر تقیه حفظ بشه، یعنی برای این قرار دادن که با تقیه کنید تا جانتون سالم ضرری متوجه شد. فاذا بلغت التقیه تو الدم، اما اگر تقیه به دم رسید، فلیس فیه تقیه، اونجا دیگه جای تقیه نیست. وسائل جلد 11 ابواب امر و نهی باب 26 حدیث 1. همچنین صحیحه ابی حمزه شمالی که به قولون آقا میگفت ابی حمزه شمالی، قال ابو عبدالله علیه السلام انما جعلت التقیه، اینم عین همون تعبیر، لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیه تو الدم، اونجا داشت فلیسه، اینجا میگه فلا تقیه، تقیه نیست. وسائل جلد 16 ابواب امر و نهی باب 31 حدیث 2. پس یک از موارد استثنای تقیه اونجایی که تقیه به دم برسد و موجب قتل نفس بفرمایید محترمه ایش. دو، اونجایی که مترتب نشود بر ترک تقیه نه ضرر عاجلی و نه ضرر آجلی، نه در کوتاه مدت ضرری متوجه انسان می شود که بهش میگن ضرر عاجل و نه در میان مدت و بلند مدت ضرری متوجه انسان می شود اگر تقیه را ترک کند آجل، یکی با عینه یکی با همزه است. اونجایی که مترتب نشود بر ترک تقیه نه ضرر آجل و نه ضرر آجل، در این صورت هم گفتم جا برای تقیه نیست. خب تقیه اصلا موردش کجا بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، اونجایی که ضرری متوجه، نه الان ضرری متوجه من است، نه 5 روز دیگه ضرر من، نه 10 روز دیگه، نه در آینده، اصلا ضرری متوجه من نیست. خب اگر احیانا ضرری متوجه شما نیست، برای چی میخواید تقیه کنید؟ اینجا تقیه کردن بفرمایید حرام است، چون در تقیه احتمال ضرر عقد شده، اینجا ضرری نیست. سومین مورد که این فردا ما باید مفصل و مشروع بحث کنیم، دو سه عنوان هست دوستان فاضل، که این دو سه عنوان گفتن در اینجا هم جا برای تقیه نیست. یکی بحث شرب خمر است، یکی بحث متعه است، و یکی بحث مسح علی الخفین. این ستا حالا یه بحث مصطفی داره، فردا انشاءالله من ورود پیدا میکنم. مرحوم کلینی و جناب صدوق، حالا میرسیم. قدس الله اسرارهم، ان ابی عمر الاعجمی یا ان ابن عمر الاعجمی، هر دو آمده. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لا دیل لمن لا تقیت له و التقیت فی کل شیء، اینو دقت کنید، و التقیت فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. تو این روایت عرشبت خدمت شما متعه را ندارد و زاد فی الخصال، مرحوم صدوق در خصال فرموده این تسعت اعشار دینه فی التقیه، 9 دهمه بفرمیدار دین در تقیه است، یعنی تقیه یک سپر برای حفظ دین. در این روایت متعه را ذکر نکردند، اما انشاءالله فردای بحث مصطفی خدمت علمای اعلام دامت شوکت ها خواهیم داشت که موارد استثناء چند تا هست، 1، 2، 3، 4 تا، این موارد استثناء را خدمت علما عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. بستگی داره به شرایط آدم ها دیگه.